ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه های زن و زندگی و برنامه آموزشی ساعت درسی اختصاص دارد. اما قبل از آن توجه کنید به خبرها. هیئت ارشد سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که محدودیت های جدی بر بانوان در افغانستان را لغو کند. بر اساس خبرنامه یونما، ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان، امینه محمد معاون این سازمان با سیما باهوس مدیر اجرایی سازمان ملل متحد و خالد خیاری رئیس امور سیاسی و صلح دفتر سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان سفر 4 روزه از افغانستان گفتند که وضع محدودیت بر زنان و دختران در این کشور تلاش ها برای کمک به میلیون ها تن در افغانستان را آسیب پذیر می کند. در خبرنامه آمده که امینه محمد گفته است محدودیت ها بر زنان و دختران آنها را در خانه زندانی می کند، حقوقشان را نقض و جامعه را از خدمات آنها محروم می کند. با گفته معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، افغانستان در میان وضعیت وحشتناک بشری قرار گرفته و یکی از آسیب پذیرترین کشورها در جهان است. مقام های سازمان ملل متحد به دنبال دیدار با مقام های طالبان در کابل روز جمعه 30 جدی به کندهار رفتند. سیما باهوس مدیر اجرایی سازمان ملل متحد گفته که زنان افغان با شجاعت در برابر حذف شدن از جامعه استادگی کردند و اکنون همه در برابر حمایت از آنها مسئولیت دارند. حکومت طالبان در کمتر از یک ماه گذشته بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی ممانعت وضع کرد. همچنان دختران از رفتن به پانتون ها باز داشته شدند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که طالبان نمی توانند آنچه را که میگویند یا نمی خواهند انجام دهند. بلینکن این سخنان را در پاسخ به سؤال در مورد حمایت از حقوق بشر دختران و زنان در افغانستان و در کل افغان ها گفته است. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی خود در انستیتوت سیاسی پانتون شیکاگو گفت که آنها و جامعه جهانی از طالبان انتظار دارند که حقوق افغان ها به ویژه دختران و زنان را تامین کنند. آنتونی بلینکن از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بار دیگر دفاع کرد، اما او همچنین گفت که اگر دیده شود که تروریست ها دوباره در آنجا پناهگاه ساختند، دوباره به آنها حمله خواهند کرد. اما طور که به گفته او ایمن الزواهری رهبر القاعده را هدف قرار دادند. اما به گفته بلینکن با وجود همه نگرانی ها هیچ تهدیدی از سوی افغانستان وجود ندارد. رتنو مرسودی وزیر امور خارجه اندونزیا میگوید که با رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان دیدار کرده است. رتنو مرسودی که به ایالات متحده امریکا سفر کرده است، در صفحه تویتر خود نوشته است که در این دیدار که با حضور معاون رئیس اجرایی یونیسف برگزار شد، حقوق دختران، زنان و کودکان افغان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رینا امیری نیز خبر این بازدید را در صفحه تویتر خود منتشر کرده، اما جزئیات زیاد ارائه نکرده است. اندونزیا نامزد ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال 2024 تا 2026 است. وزیر امور خارجه این کشور روز گذشته با نمایندگان شمار از کشورها در نیویورک دیدار و در مورد وضعیت کنونی دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. باز هم خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه های زن و زندگی و برنامه آموزشی ساعت درسی اختصاص دارد. اما قبل از نشر برنامه ها چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به ولایت کندهار رفته و با مقام های طالبان در آنجا دیدار کرده است. امینه محمد که 4 روز را در افغانستان سپری کرده، درباره حق کار و آموزش به زنان و دختران افغان با مقام های طالبان گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه یونما، ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در پایان سفر 4 روزه این هیئت از افغانستان گفتند که وضع محدودیت بر زنان و دختران در این کشور تلاش ها برای کمک به میلیون ها تن در افغانستان را آسیب پذیر می کند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در ادامه سفرش به افغانستان روز جمعه به ولایت کندهار رفت و با شمار از مقام‌های محلی از جمله معاون والی حکومت طالبان دیدار کرد. امینه محمد یکی از محدودترین مقام‌های خارجی است که به ولایت کندهار و محل اقامت رهبر طالبان سفر کرده. تا هنوز وضاحت دادن نشده که او با هبت‌الله اخوندزاده رهبر طالبان هم خواهد دید یا نه. در اعلامیه اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار آمده که مولوی حیات الله مبارک معاون والی طالبان در این ولایت به امینه محمد گفته که حکومت آنها خواهان داشتن روابط قوی با جهان است. در ادامه گفته شده که مبارک از معاون سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته تا نامهای رهبران طالبان از فهرست تحریم ها برداشته شوند و حکومت آنها بتواند نماینده به ملل متحد بفرستد. امینه محمد پیش از سفر به کندهار با مقام‌های حکومت طالبان در کابل و کارمندان سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسانی دیدار کرده بود. محافظت از حقوق زنان در افغانستان از جمله مهمترین بحث‌ها در این گفتگوها بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از خواسته‌هایشان در این مورد جزئیات داد.
افغانستان بندزونه لگیدلی دی
در افغانستان تحریم وضع شدم. مسئله به رسمیت شناختن مطرح است. همچنان در توافق دوحه گفته شده بود که رهبران امارت اسلامی از فهرست سیاه بیرون می شوند که تا هنوز این کار نشده. هنگامی که رهبران ما به بیرون سفر کرده نتوانند با شما و سایرین نشست نداشته باشند، بهبود در روابط چگونه به میان آید؟
دیدار این مقام ارشد سازمان ملل متحد با حاکمان فعلی افغانستان در حال صورت می‌گیرد که حکومت طالبان در کمتر از یک ماه گذشته بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی ممانعت وضع کرد. در نتیجه این اقدام طالبان بسیاری از نهادهای مددرسانی فعالیت‌هایشان را به صورت مکمل یا قسمی متوقف کردند. بر اساس آنچه اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد تخمین می‌کند، در سال 2023 بیش از 28 میلیون و 300 هزار تن از شهروندان افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. اکنون که زمستان سرد در افغانستان مشکل آفرین شده، کاهش و متوقف شدن روند کمک رسانی میلیون ها خانواده نیازمند را با چالش روبرو کرده و هنوز معلوم هم نیست که کی این مشکل رفع خواهد شد.
فروزان درویش از فعالان حقوق زن به این باور است که چون این سفرها در فرصتهای کوتاه نتایج قابل لمس نخواهد داشت. جاوید نعیمی با بانو درویش گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که سفر معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به ولایت کندهار چقدر مهم است؟
من فکر میکنم سفر معاون سرمنشی سازمان ملل متحد خانم امینه محمد به افغانستان و دیدارشان با مقامات طالبا از لحاظ سیاسی اهمیت خود داره، به دلیلی که مردم افغانستان و زنای افغانستان کمتر احساس تنهایی میکنن و ما فکر میکنیم که هنوزم افغانستان در آجندای دنیا دوباره جا میگیره و وضعیت حقوق بشری خرابی که در افغانستان حاکم است فعلا ای به یک شکل دنیا را وادار میکنه که وارد صحنه شوند و خصوصا سازمان ملل متحد که ماموریتشان امی است که در این وضعیت ها که بحران بشری در یک سرزمین حاکم است مداخله بکنه.
خب بانو درویش، جان اگلن رئیس شورای مهاجرت ناروی چند پیش به دنبال سفرش به افغانستان با دستان خالی به کشورش بازگشت و تلاش‌هایش هم نتیجه نداد. آیا فکر میکنین خانم امینه محمد با دستان پر برمیگرده؟
از لحاظ این که ما بیای میره بررسی بکنیم که چقدر این میتونه طالبان را متقاعد بسازه و چقدر این وضعیت به نفع زنا به زودی تغییر کنه، من فکر میکنم که من در این قسمت زیاد خوشبین نیستم، به دلیل این که طالبان انعطاف پذیری از خود نشان ندادن و قسمی که خانم امینه محمد هم به گزارش که از سفر خود داده و می مسئله را ذکر کردن که راه دراز پیش رو است و اونا تو گفتن که این سفر بیشتر به خاطر ایجاد یک گفتگو بوده تا اینکه ایجاد یک تعامل باشه.
طالبان شرطهای خود را گذاشتن بر رسمیت شناختنشان، رفع تحریم مسافرت بر مقامها و برداشتن محدودیت‌های بانکی. آیا جهان چنین معامله را انجام خواهد داد تا محدودیت کاری و آموزشی بر زنان و دختران رفع شود؟
به شرطهایی را که طالبا گذاشتن به خاطر رفع از این تحریم ها، این پیشرفت ها بسیار سنگین است و برای دنیا قابل قبول نیست به هیچ عنوان، و به این دلیل من فکر میکنم که این سفرها نتیجه مثبت را به این زودی نخواهد داشت. با تأسف طالبا با تصامیم ظالمانهشان ادامه پیدا میکنه و همچنان از زنان و حقوق زنان به عنوان یک ابزار بر رفع وضعیتی که بر خودشان است استفاده میکنن، و مقبولیت بین المللی بر طالبا بیشتر اهمیت داره تا این بحران بشری که سر شهروندان افغانستان وضع کردن.
رادیو زادی روی موج متوسط 12.96 برگشت است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر با شما ایم.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در صفحه وبسایت رادیو آزادی هم بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تلاش ها برای وصل کردن دهلیز ترانسپورتی شمالی و جنوبی بین المللی یا INSTC و بندر چابهار جریان دارد. روز گذشته در این باره نشست یک روزه در دهلی نو پایتخت هند برگزار شد. سفارت افغانستان در هند میگوید فعالیت های وصل کردن بندر چابهار با دهلیز ترانسپورتی شمالی و جنوبی بین المللی جریان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سفیر افغانستان در هند میگوید تلاش‌ها برای وصل کردن دهلیز ترانسپورتی شمالی و جنوبی بین‌المللی و بندر چابهار در هماهنگی با سکتور خصوصی افغانستان و اداره‌های مربوطه ادامه دارد. فرید مامونزی به رادیو آزادی گفت پنجشنبه گذشته به دعوت وزارت خارجه هند در نشست کاری یک روزه در این باره اشتراک کرده بود که به ابتکار وزارت بنادر و انتقالات بحری هند برگزار شده بود. در این نشست افزون بر مسئولان سفارت افغانستان، مسئولان سفارت‌های ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان و مسئولان اداره‌های داخلی هند هم شرکت کرده بودند. آقای مامونزی گفت در این نشست در مورد چالش‌های بندر چابهار و رایلخایان بحث شد.
افغانستان یو لوی اقتصادی بحران نتیریگی. داس پروژه د افغانستان اقتصاد تا یو
افغانستان از یک بحران بزرگ اقتصادی عبور میکند. نشست و پروژه اینچنینی تغییر بنیادی در اقتصاد افغانستان میآورد. اگر چابهار با دهلیز ترانسپورتی شمالی و جنوبی جهان وصل شود، 60% مصارف انتقال اجناس و 50% زمان انتقال آنها کاهش مییابد. تلاش ما این است که در این وضعیت بد اقتصادی افغانستان از پروژه های مهم عقب نماند. هرچند که ما در وطن با یک بحران بزرگ روبرو هستیم، باز هم اقدامات لازم گرفته می شود تا برای دهقانان، تجار و سکتور خصوصی زمینه یان برابر شود که مانند گذشته از تجارت منطقه‌ای و جهانی عقب نمانند.
موضوع وصل کردن دهلیز ترانسپورتی شمالی و جنوبی بین المللی و بندر چابهار در حال جریان دارد که چند روز پیش حدود 500 کانتینر اموال تجارتی بازرگانان افغانستان که از اندونزیا و مالزی به افغانستان منتقل می شدند به دلیل بلند بودن مالیات در بندر کراچی از آنجا برگشت داده شده و از طریق بندر چابهار به افغانستان رسید. خانجان الکوزی رئیس اتاق تجارت مشترک پاکستان و افغانستان از آغاز وصل سازی بندر چابهار به دهلیز ترانسپورتی شمالی و جنوبی بین المللی استقبال می کند و می گوید افغانستان تجربه و تاریخ راه ابریشم را دارد و این به نفع افغانستان است. و به رادیو آزادی گفت
ارز برای افغانستان اهمیت خاص دارد، خصوصا در رابطه با این که پاکستان بعضی وقت مشکلات برای افغانستان جور می کند و خصوصا اتصال افغانستان به هندوستان و حتی اتصال هندوستان به آسیای مرکزی اهمیت خاص دارد. تلاش ها بسیار دور جریان داشتن و جریان دارند، مگر تعالی اطور عملی اقدام نشده. چابهار به شکلی که به حیث یک بندر است فعال نشده و باید فعال شوه. اما اگر فعال شوه برای ما سهولت ها را به وجود میرن و قابل قدر هستن، و همچنان شمال که به جنوب وصل شوه واقعا اینمی هم اهمیتشان زیاد است، اهمیت اقتصادی و ترانزیتی بندر چابهار برای افغانستان اهمیت زیاد داره، خصوصا اتصالش به هندوستان و دیگر دنیا و همچنان در بخش صادرات ما، در بخش معدن ما اهمیت خاص داره.
خواستیم دیدگاه وزارت‌های اقتصاد و صنعت و تجارت حکومت طالبان را هم در زمینه داشته باشیم، اما مسئولان این وزارت‌ها تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. دهلیز ترانسپورتی شمالی و جنوبی بین‌المللی یا INSTC، راه ترانسپورتی کشتی‌های باری، قطار و جاده میان هند، روسیه، اروپا و آسیای مرکزی است که بحر هند و خلیج فارس را از طریق ایران به بحر کسپیان وصل می‌کند و از راه سنت پترزبورگ روسیه به اروپای شمالی می‌رسد. در واقع این یک مسیر قدیمی است که در زمان صفوی ها به منظور رسیدن به بازارهای آسیای مرکزی از سوی بسیاری از تجار اروپایی، هندی و دیگر تجارهای خارجی استفاده می شد.
وزیر خارجه پاکستان می گوید کشورش علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان عملیات نمی کند. اما بلاول بوتو زرداری تاکید کرده که طالبان افغان باید تعهداتشان را عملی کنند و در سرکوب طالبان پاکستانی همکار اسلام آباد باشند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزیر خارجه پاکستان تاکید کرده که در سرکوب تروریستان به همکاری افغانستان نیاز است. بلاول بوتو زرداری که برای اشتراک در نشست جهانی اقتصادی داووس به سوئیس رفته، با روزنامه واشنگتن پست گفته است با حکومت سرپرست در افغانستان که بر طالبان پاکستانی نفوذ دارد، برای جلوگیری از هراس افغانی مشترکاً کار میکند. در این گفتگو که روز جمعه نشر شد، زرداری گفته که پاکستان هیچ قصد ندارد که در داخل افغانستان علیه شورشیان عملیات کند. او از حکومت سرپرست طالبان خواسته که با اسلام آباد یک دست شود و تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های شورشی را که برای این کشور خطر به میان آورده میتوانند سرکوب کند. وزیر خارجه پاکستان پیش از گفتگو با روزنامه واشنگتن پست در اجلاس حاشیه‌ای در نشست جهانی اقتصادی داووس گفت که مذاکرات صلح با طالبان افغان باید در گذشته صورت می‌گرفت.
فکر می‌کنم که ما وقت زیادی را ضایع کردیم. اگر به سال 2002 برگردیم، طالبان در آن زمان مایل برای تسلیم شدن و یا برای صلح و مذاکره بودند. اما از آن فرصت استفاده جدی کرده نتوانستیم.
وزیر خارجه پاکستان همچنان عمران خان صدر اعظم پیشین را متهم کرده که با تحریک طالبان پاکستان همکاری می کند و به اعضای آنها پناهگاه می دهد. بلاول بوتو زرداری افزود که عمران خان زندانیان تحریک طالبان پاکستان را رها کرده و با آنها مذاکرات داشته. انگامی که از او پرسیده شد آیا انتظار دارد که حکومت طالبان در افغانستان علیه تحریک طالبان پاکستان عملیات کند، زرداری در پاسخ گفت که اسلام آباد انتظار دارد و طالبان در افغانستان این تعهد را سپردند که نمیگذارند شورشیان در کشورشان فعالیت کنند. وزیر خارجه پاکستان همچنان حمله در برابر وزارت خارجه افغانستان را که در 21 جدی رخ داد نکوهش کرد. با گفته سازمان ملل متحد 10 تن در این رویداد جان باختند و حدود 50 تن دیگر در آن زخم برداشتند. بلاول بوتو زرداری گفته که افغانستان و پاکستان هر دو قربانی تروریسمند و باید به صورت مشترک در برابر این پدیده مبارزه کنند.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن، اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.6. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه‌های شماست.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا توجه کنید به شنیدن برنامه زن و زندگی که به تعقیب آن برنامه آموزشی ساعت درسی نشر می شود. با رادیو آزادی باشید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشنست
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز. بنابر اظهارات شماری از زنان و دختران افغان، بعد از آن که طالبان دروازه های پوهنتون ها را برای آنان بسته کردند، یک بار دیگر آرزوهایشان به خاک یکسان شد، زیرا به گفته آنها در جامعه که دخترانش از تعلیم و تحصیل به دور بمانند و زنان اجازه کار کردن در ادارات دولتی و غیر دولتی را نداشته باشند، بدون شک این کشور پیشرفت کرده نمی تواند. چنانچه بعد از اعلام طالبان مبنی بر ممنوعیت زنان و دختران از رفتن به پوهنتون‌ها و اجازه ندادن آنان به کار کردن به دفاتر، یک سلسله اعتراضات و واکنش‌ها در داخل و خارج این کشور صورت گرفت. در پهلو برخی از سرمایه‌گذاران مؤسسات تعلیمی و تحصیلی در این کشور نیز به شکل اعتراض‌گونه گفتند، با اینکه آنها زمینه تحصیل و کار را برای زنان از سوی زنان فراهم کردند، اما با آن هم حکومت طالبان فعالیت آنان را تا امر ثانی منع قرار دادند. مورا بزرگترین مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان در افغانستان است که صرف به خاطر مساعد ساختن زمینه‌های تعلیمی و تحصیلی برای زنان و دختران افغان در کابل ایجاد شده و توسط زنان تدریس و مدیریت می شود. عاقل مایار محصل سال آخر پانزه طب پانتون مورا گفت آنها در این پانتون که یک محیط بسیار آرام دارد مصروف فراگیری درستشان بودند، اما حالا طالبان آنان را خانه نشین ساختند.
خپل محصلین بری راحت دوگمون تلای شو پانتون تلار شو امدست خپل
ما محصلین به بسیار راحتی میتونستیم به این پانتون برویم، چون همه کارمندان، استادان، حتی افراد کانتین، باغبان و نلدوانش زنان بودند. در وقت بیکاری و یا درس خواندن در صحن پوهنتون که یک جای بسیار آرام و زیبا بود قدم می زدیم. می توانستیم از استادان براحتی سوال کنیم. بسیار جای مناسبی برای کارهای عملی خود داشتیم که به خوبی کارهای عملی خود را پیش می بردیم. مورا جایی بود که ما ذهنن آرام بودیم و تمام فکر هوش ما طرف درس ما بود. حتی فامیل های ما از طرف ما آرام بودن و به همین خاطر ما تشویق می شدیم که درس بخونیم. به گفته خانم مایار، موفقیت در یک نهاد تحصیلی طبی به سویه بین المللی و بعدن ادامه تحصیل در این بخش کار ساده نیست، ولی بنابر اظهاراتش از روزی که خبر بسته شدن دروازه های پوهنتون خود را شنیده است، این کار تأثیرات بد روحی و روانی بر وی گذاشته است.
مامم دا 15 کال به ذهن که گرزیدل چه خواه دا 15 کال
از من سمستر دهم و سال اخیرم بود. همیشه در فکر فرو می روم که این 5 سال زحمات شبانه روزی من که درست خواب نکردم و درس می خواندم همش هدر رفت. آینده ما چطور خواهد شد؟ وقتی خبر بسته شدن پوهنتون بر ما رسید، فردای آن روز ما امتحان مهمی داشتیم و همان شب 200 صفحه کتاب را مکمل خواندم و آماده امتحان فردا بودیم که همان شب از طرف اداره پوهنتون برای ما مسج آمد که فردا پوهنتون آماده نمی توانید. بعد از همان روز همیشه فکر می کنم که آینده تحصیل ما چی خواهد شد. من تنها فکر خود نمی کنم، نصف نفوس جامعه را زنان و دختران تشکیل می ده. سرنوشت اونا چه خواهد شد؟
پس من گم ده از ذهن ده چه مصروف ده.
مایار افزود منع کردن دختران از پوهنتون رفتن بدون کدام دلیل شرعی و منطقی ظلم بزرگی است که در حق آنان صورت گرفته است. خانم مایار علاوه می کند هرچند زمینه تحصیل برای دختران ممتاز از سوی برخی کشورها در خارج از افغانستان پیشنهاد شده است، اما بنابر اظهارات وی این کار برای اکثر دختران افغان ناممکن است، زیرا بیشتر آنها نمی توانند به تنهایی به کشورهای دیگری بروند و درس بخوانند، که به گفته وی بهتر است یک راه مناسب و دائمی به خاطر تحصیل دختران در این کشور جستجو گردد.
دی آخر که چه دی بازی ها دین لخانه کن بورسی ایلانیگی یا بازی ممتاز محصولین تا
دی روزها بازی بورسی ها از طرف برخی کشور برای دختران ممتاز فراهم شده، اما فکر می کنم این کار مشکل است و راه حل نیست، چون در جامعه افغانی یک دختر نمیتونه به تنهایی به یک جای نزدیک برود، چی رسد به ای که به یک کشور دیگر برود و درس بخواند. شاید تعداد کم اجازه داشته باشند که در خارج درس بخوانند، اما اکثریت دختران این اجازه را ندارند. به نظر ما ایرای حل نیست. تا چی زمان ما به خارج برویم و درس بخوانیم، باید یک راه حل مناسبی که همان باز شدن پوهنتون هاست در نظر گرفته شده، تا که هیچ کس مجبور نشه خارج برود، چون این کار خیلی مشکل است.
هیچ کس مجبور نیست خپل خوک هواد پرید.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا با گنجایش هزاران معسل دختر و لیلیه برای صدها تن از دختران و زنان در بخش‌های مختلف از شیرخوارگاه گرفته تا تحصیلات عالی صرف برای زنان اختصاص یافته و با انگیزه نجات زن افغان از مشکل بیسوادی و کمسوادی تأسیس شده است. مرغله را زیا رئیس پانزه اقتصاد این پانتون گفت تمام زنان و دخترانی که در این مرکز می آیند همه ایشان پوشیدن حجاب را مراد می کنند. تمام کارمندانی که در پانتون می آیند زنانند و همه ایشان حجاب را مراد می کنند و به تمام اصول اسلامی برابر هستند و هیچ مردی هم در اینجا اجازه ندارند بیاید. خواست ما از حکومت ای است که این ظلم را در حق این دختران زنان نکنند و برایشان اجازه دهند که درس و تعلیم را فرا گیرند تا که در آینده بتونیم یک نسل خوبی پرورش بدهیم.
آینده نسل افغانستان لپاره دل خوب ورودو.
مؤسسه تعلیمی و تحصیلی مورا 6 سال قبل برای زنان و دختران در افغانستان تأسیس شده است. این مرکز برای پیشرفت زنان در عرصه‌های تعلیمی و تحصیلی، بلند بردن ظرفیت آنان و افزایش دسترسی آنان به تعلیم و تحصیل با توجه به ارزش‌های اسلامی، افغانی و محرومیت‌های تاریخی فعالیت می‌کند. با گفته پوهنمل دکتر عزیز الله امیر، مؤسس مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا، با وجود مراعات کردن همه مسائل دینی، این مرکز زنان برای زنان بدون کدام دلیلی بسته می شود که سخت او را ناراحت ساخته است.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا که در سال 1395 افتتاح گردید، کاملا بر روحیه افغانی و اسلامی ساخته شده. تمام اونمو ارزش های دینی و وطنی مادج در نظر گرفته شده. از طرف خانما برای خانما عرضی خدمات میکنه که از طفل 20 روزه گرفته تا ای که یک خواهر دکتر شود تمام خدمات تعلیمی و تحصیلی برش عرضه میشه. از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم و بعد از او باز پوهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجه تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته‌های دیگه طبی را هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلش در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه که از رئیسه گرفته تا با باغبان و نلدوان و برقی و کارمندای اداری و مالی و کامپیوتر و اینترنت و غیره و غیره تمام کارمندایشان اوناسی هستند. از طرف خانم‌ها برای خانم‌ها عرضی خدمات میشه.
این مسئولان اضافه میکنند که کار آنان هیچ نوع مشکل شرعی، دینی و افغانی نداشته و بدون اینکه کدام بی‌حجابی صورت بگیرد، همه خدماتشان زیر چتر اسلام عرضه می شود. اما بنابر گفته آنها متاسفانه حکومت طالبان بدون کدام دلیلی امر بسته شدن آن را داده است. دکتر عزیز الله امیر باز هم در این باره.
هیچ نوع مشکل شرعی و دینی و افغانی نداره و اکثریت خانما که مادر هستن همراه طفلای خود کلشان در یک موتر توسط محرمشان یعنی شوهرشان اینا را میرسونه تا مرکز. در اینجا یک طفل شده شیرخوارگاه میمونه، دیگه در کودکستان، دیگه در مکتب، خودش میره در صنف طب میشینه، کلشان در یک ترانسپورت میرن، در یک ترانسپورت میان بدون تشویش، بدون دغدغه، بدون از اینکه کدام بی ستری و بی حجابی شوه. همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. ما متاسف هستم به بسته شدن این تو مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
طبق گزارش ها نه تنها فعالیت مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا مسدود شده است، ایده از سرمایه گذاران دیگری که برای زنان کار میکردن نیز شکایت کردن و میگویند که آنان سالهای زیادی تلاش کردن تا برای زنان بی سرپرست و بی بضاعت زمینه های کاری را فراهم نمایند، اما بنابر حکم اخیر طالبان کارهایشان بند شده است. سعیده غزنیوال یک تن از زنان تجارت پیشه افغان در این مورد.
ما سال 2019 بدیم سو کار خودش شروع کردیم در بخش لباسه افغانی که در اوایل بسیار با مشکلات مواجه شدم. استایستا تونستم که برخود یک دکان بسازم و کارمنده محترم مشد سبقی اوناس بودن و خانمایی که بیوه بودن و بیبزار زمینی کاری رو ما برشان مساعد کرده بودیم و کار ما از طرف خانما برای خانما بود و هیچ کدام نقاط منفی در کار ما در خود موجود نداشت که کس بالای ما نقد کنه. اما متاسفانه که در محدودیت های سرتاسری سر زنای افغانستان وضع شد در بخش تعلیمی تحصیلی و کاری که نمیتونن به کار خود به تحصیل خود ادامه بدن. دیگه ما فعلا در خانه هستیم و زنه که همراه ما کار میکردن اونا هم بیکار شدن، خودمون بیکار شدیم و موساد که همراه ما هم کار بدن اونا هم در افغانستان فعالیت خود وقف کرد.
شنونده های گرامی، برنامه زن و زندگی روی موضوعات مربوط به زندگی زنان و دستاوردهای آنها میچرخد. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای سنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی حدود عربه افغانستان را خواندیم و در درس امروز استاد موقعیت جغرافیایی افغانستان را برای ما تشریح می کند. در این سلسله بر علاوه منابع طبیعی کشور ما، مناطق را مطالعه می کنیم که افغانستان را از کشورهای دیگر متمایز ساخته و به عنوان سرحد واقع شده است.
موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، دریاهای افغانستان می باشد. دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان، جهیل‌های افغانستان، جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی افغانستان. دریاهای افغانستان به حیث شریان زراعتی و تولید انرژی از ارتفاعات کوههای بلند سرچشمه گرفته است. در نواحی کوهن نشیبی طوری که دریاهای افغانستان عموماً دریای زیاد باشد، دارای قوه و نیروی آبی استحصال انرژی برق به اندازه زیاد است. در مسیر هر یک از دریاها در بعض نواحی امکان ساختمان بندهای تولید برق و فاصله های چند کیلومتری آن را مشاهده می رسد. اما نسبت به نشیب زیاد اراضی از منبر تا مصب و سنگلاخ بودن بستر دریاهای افغانستان اکثرا کشتیرانی را ندارند. همچنین در کارهای زراعت و ماهیگیری از آب دریاها استفاده می شود. دریاهای بزرگ به صورت عموم دارای معاونین و شاخه ها می باشند. علمای جغرافی افغانستان از لحاظ جریان آبهای جاری به 5 حوزه آبگیر تقسیم نمودند. دریاهای حوزه کابل. بزرگترین دریای این حوزه در کابل است که از کوتل اونی کوه بابا سرچشمه گرفته است. از غرب به طرف شرق جریان دارد. از شهر کابل ولایت لغمان و ننگرهار گذشته و در قسمت اتک پاکستان به دریای سنعت می‌رسد. دریاهای حوزه آمو. دریای آمو که یونانی ها آن را به نام اکسوس و عرب ها آن را به نام جیهون یاد کرده اند، بزرگترین دریای این حوزه می باشد. پس بزرگترین دریای این حوزه دریاهای آمو هسته که از پامیر خورد سرچشمه گرفته و در جهیل اورال می ریزد. این دریا از زرقل تا خمآب به طول 1200 کیلومتر سرحد طبیعی بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان را تشکیل می‌دهد. دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان. دریاهای حوزه هلمند بزرگترین و طبیعی‌ترین دریای افغانستان، دریای هلمند است. از که از دامنه‌های غربی کوه بابا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غرب جریان دارد. طول دریای حوزه هلمند 1400 کیلومتر است که بعضی از دریاها با هلمند یک جا نمی‌شن و در جهیل سیستان می‌ریزند. که عبارت هم از خاشرود، فرارود، ادبسکرم یا هارود در کنار دریای هلمند در منطقه گرشکی نرد بقرا امار گردیده است. دریاهای حوزه حلیرود مهمترین دریای این حوزه حلیرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه گرفته از شرق به طرف غرب جریان دارد. این دریا از اسلام قلعه تا ذوالفقار سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل می‌دهد. دریاهای حوزه بسته دریاهایی که از مناطق مرتفع کوهستانی سرچشمه گرفته و در یک مسیر بسته جریان دارد و با دریاهای دیگر یکجا نمی‌شوند به نام دریاهای حوزه بسته یاد می‌شوند، مانند دریاهای بلخاب، دریای سمنگان، دریای اندخو و دریای قیصر می‌باشد. درباره جهیل‌های افغانستان چی می‌دانید؟ آب ایستاده که چهار اطراف آن خشکه باشد جهیل می‌نماید. وطن ما افغانستان در بعض نواحی دارای حوزه‌های بسته بوده که باعث به وجود آمدن جهیل‌ها می‌گردد. بعضی از اینها جهیل‌ها از لحاظ مساحت خرد و بزرگ می‌باشند. جهیل‌ها به نام‌های مختلف یاد می‌شوند، مانند هامون، کول، آب ایستاده یا جهیل یاد می شود. هامون بستان، هامون هلمند، هامون سایبری، هامون پوزک و گودزیره در گوشه جنوب غرب کشور در ولایت نیمروز آبریزه دریاهای منطقه ای را تشکیل می دهند. ساحل این هامون ها نظر به وضع آبخیزی دریاها فرق می کند. جهیل شیوا، جهیل شیوا در ولایت بدخشان موقعیت دارد. آب آن صاف می باشد و در موسم زمستان یخ می بندد. ارتفاع جهیل شیوا از 100 بر 3050 متر می باشد. جهیل زرقول، جهیل زرقول یا زرقول در سطح مرتفع پامیر در قسمت خط سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان واقع است. طول ساحل شمالی آن 6 کیلومتر و از ساحل جنوبی آن 10 کیلومتر و عرض آن 4.5 کیلومتر است. این جهیل هم یخچالی بوده، در اکثر وقت سال آب آن منجمد و یخ بسته می باشد. جهیل تقمقتین، این جهیل هم در پامیر موقعیت دارد. دریای واخان از این جهیل سرچشمه می گیرد. طول این جهیل 17 کیلومتر و عرض آن 2.5 کیلومتر است. اطراف آن سرسبز و شاداب بوده، چراگاه حیوانات مردم قرقاز را تشکیل داده است. جغرافیای بشری، نفوس افغانستان سرزمین پهنواری است که 26 میلیون نفر جمعیت دارد. در سال 1386 تراکم نفوس افغانستان 40 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد. پراکندگی نفوس در افغانستان در تمام جاها یکسان نیست. در مناطق شرقی تراکم زیاد و در مناطق جنوب غربی و مرکزی تراکم کم می باشد. اقوام، کشور عزیز ما افغانستان به نام جمهوری اسلامی افغانستان و مردم وطن ما همه مطابق انعنه تاریخی و روی ایجابات وحدت سیاسی یا افغان نامیده می شود. از لحاظ جغرافیایی بشری افغانستان از اقوام مختلف چون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و غیره تشکیل یافته است. زبانها، در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پراچی، منجی، باخی، زیباکی، اشکاشمی، پشهی، نورستانی، تیرایی، جیتی، سندی، پنجابی و غیره که از میان آنها دو زبان پشتو و دری که اکثریت مردم کشور ما با آنها آشنایی دارند زبانهای رسمی وطن ما می باشند. جغرافی اقتصادی افغانستان، رشد و نموی نباتات به هوا، آب، خاک، آفتاب و مواد غذایی خوب و مختلف ضرورت دارند. افغانستان کشوری است که 58% مردم آن از محصولات زراعتی امرار حیات می‌کنند. شیوه زراعت در کشور ما از دوران آریایی‌ها تا به حال به شکل عنعنوی قلوه توسط حیوانات و کار پرزحمت توسط دست و بازوی دهقان صورت میگیرد. گندم، زن گندم به شکل آبی و لرمی در فصل خزان و بهار در زمینه های زراعتی انجام میگیرد. گندم خزانی در مناطق گرم سیر در ارتفاع 5200 متر و گندم بهاری به شکل آبی و لرمی در ارتفاع 3300 متر زرع می‌گردد. در مناطق سرد سیر در یک سال یک فصل یا دو فصل حاصل به دست می‌آید. افغانستان با داشتن 66 میلیون هکتار زمین فقط تا به حال 73.3 میلیون هکتار زمین آن برای کشت گندم اختصاص داده شده است. برنج، زرع برنج باریبالو که از جمله مواد غذایی مردم ما بعد از گندم شمرده می شود در ساحه 214 هزار هکتار زمین صورت می گیرد. زرع نبات برنج در مناطقی که اقلیم گرم و مرطوب با آب فراوان باشد خوب حاصل می شود. جواری از جمله مواد خوب غذایی مردم و تن ماست که زرع آن در ارتفاع 6200 متر و ساحه کشت آن حاوی 500 هزار هکتار زمین را در بر می‌گیرد. زرع جواری حداکثر در ولایت پکتیا و ننگرهار صورت می‌گیرد.
بله شاگردان گرامی، استاد برای ما در کنار منابع آبی افغانستان که در رشد زراعت این کشور نقش اساسی دارد، اشاره‌ای به نفوس افغانستان و چگونگی زیست مردم در این جغرافیا داشت.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در درس گذشته ما در کنار منابع آبی قاره اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها این را هم خواندیم که این منابع در رشد صنعت این قاره نقش اساسی داشته است. امروز استاد اصل موضوع یعنی رشد صنعت در اروپا را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس می‌خوانیم که گذشته از منابع طبیعی اروپا که در رشد صنعت این کشور نقش داشته، ترانسپورت نیز یکی از وسایل مهم برای به اکمال رسیدن صنعت در اروپا بوده است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث خواهیم داد، معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت بر اعظم اروپا و خطوط هوایی می باشد. درباره معادن و صنایع اروپا چه می دانید؟ معادن منابع زیرزمینی اروپا چندان غنی نیست. این امر یکی از عوامل استعمار کشورهای جهان سوم از سوی کشورهای اروپایی هست. در گذشته کشورهای اروپایی برای برآوردن نیاز خود به مستعمره ساختن قاره‌های دیگر روی می آوردند. زیادتر توجه کشورهای اروپایی غربی به منابع نفت و گاز بهیره شمال است که احتیاجات انگلستان و بعض از کشورهای این منطقه را فعلا تا اندازه رفع می کند. اروپا از لحاظ معادن زغال سنگ و رای آهن غنی می باشد و کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان و پولند تولید کنندگان عمده این معادن می باشند و همچنان آهن از ناحیه شمال سویدن به وسیله کشتی ها و مناطق صنعتی اروپا انتقال داده میشه. صنایع دستی قبل از انقلاب صنعتی صنایع اروپا دستی و کارگاهی بوده که میتوان از صنایع شیشه سازی در ایتالیا، چاقو و شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و بافت تکه‌های کتانی در ایرلند اشاره کرد. صنایع ماشینی اروپا با داشتن منابع زغال سنگ و حمل و نقل خوب خود بزرگترین منطقه صنعتی در جهان است. صنایع سنگین و بزرگترین کارخانجات صنعتی اروپا در نزدیک معادن تأسیس شده است. صنایع مهم اروپا را ذوب فلزات، سامان آلات الکترونیکی، تولیدات انواع ماشین آلات، کشتی سازی و موتور سازی و غیره تشکیل می دهند. توریسم صنعت توریسم در اقتصاد اروپا نیز حائز اهمیت می باشد. توریسم در اروپا به دلیل داشتن مراکز فرهنگی و تاریخی فراوان مانند موزیم ها، کلیساها، پانتون ها، ساحات مناسب طبیعی کشورهای اروپایی و تسهیلاتی که برای مسافرت از یک کشور به کشور دیگر فراهم شده است، سیاحت را در اروپا رونق بیشتر بخشیده است. پس یکی از عواملی که بر اقتصاد تأثیر دارد خود توریسم می باشد. درباره ترانسپورت بر اعظم اروپا چی می دانید؟ ترانسپورت عبارت از انتقال اموال تجارتی و انسانها از یک جا به جای دیگر هست که این عمل به وسیله ریل، موتر، کشتی، تیاره و پاپلین انجام می شود. جاده یا سرک. سرک های مناسب تر و بهتر در اروپا نخست برای احتیاجات نظامی و تجارتی ایجاد شد و امپراتوری روم اولین سازنده راه ها برای حرکت سریع‌تر لشکریان خود بود. ناپلئون و هیلتر نیز برای همین هدف سرک ها ساختند. رای آهن. احداث رای آهن از اروپا آغاز شده است که در سال 1804 میلادی نخستین لوکوموتیو بخاری، ماشین بخار در ولز انگلستان برای انتقال موتر و مسافرین به کار افتاد. در سال 1825 میلادی نخستین رای آهن بین شهرهای ستوکتن در لینگتون برای حمل و نقل عمومی احداث شد. خطوط هوایی. راه‌های آبی. راه‌های آبی از زمانهای باستان در حمل و نقل با ارزش بوده است. دریاهای راین و دانیوب در طول تاریخ در حمل و نقل اروپا نشانه‌ای دارند که دریای راین از طرف رومی‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مصب آن را کنترل می‌نمودند که بعضی از آنها برای کشتیرانی مساعد است که باعث ایجاد تمام شهرهای بنادر بزرگ تجارتی گردیده است و ارزان‌ترین راه ترانسپورتی را شمار می‌رود. تقریبا اروپا بجز مادرید در سواحل اروپا به هیره ها و بحر اتلانتیک واقع شده است. همون چنان از ترانسپورت پایپلاین برای انتقال نفت، گاز و آب به پیمانه وسیع استفاده می شود. تا این قسمت مربوط به فصل اول بود. موقعیت جغرافیای برزن و آمریکا مربوط به فصل دوم می شود. در مورد موقعیت جغرافیای برزم آمریکا چی می‌دانید؟ حدود اربعه جغرافیای برزم آمریکا. قاره آمریکا بین طول بلدهای 35 درجه و 170 درجه غربی و بین 18 درجه عرض‌البلد شمالی و 55 درجه عرض‌البلد جنوبی موقعیت دارد. مساحت آن 24.3 میلیون کیلومتر مربع می باشد که تقسیمات برزم آمریکا از شمال به جنوب به سه بخش تقسیم می شود که عبارت از آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می باشد که آمریکا قاره آمریکا از شمال به جنوب به صورت طولانی واقع شده است. آمریکای شمالی شامل کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا می باشد که از قطب شمالی الا کشور مکزیکو امتداد یافته است.
استاد برای ما گفت که اهداف اولیه برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی و ترانسپورتی به شمول سرک و خط ریل در اروپا نظامی بود و از ایتالیا آغاز شد، اما با پایان دو جنگ جهانی با گذشت زمان این مسیرها و وسایل ترانسپورتی به ابزار اقتصادی تجاری مبدل شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در قسمت سوم و پایانی ساعت درسی جغرافیای صنف دوازدهم ارائه می‌شود. استاد در صنف دوازدهم برای ما بخش از جغرافیای قاره افریقا را که عبارت از موقعیت و حدود عربه این قاره است را بیان می کند. استاد برای ما خواهد گفت که وسعت قاره افریقا چقدر است و از لحاظ مساحت چندمین قاره بزرگ جهان است. در درس می شنویم که قاره افریقا از ریگزارها و صحراهای بزرگ در جهان برخوردار است. ویژگی های قاره اروپا را در درس استاد با هم می شنویم.
به تعقیب درس های دیگه می آییم موقعیت و حدود اربعت قاره افریقا را می خوانیم و در موردش مطالعه می کنیم. افریقا در جنوب برازم اروپا و غرب برازم آسیا که بین بحر هند، اقیانوس اطلس، اتلانتیک و بحیره مدیترانی واقع شده است. این میان 36 درجه عرض البلد شمالی و 34 درجه عرض البلد جنوبی، 18 درجه طول البلد غربی و 35 درجه طول البلد شرقی داشتن می باشد. قاره افریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد و بر اعظم افریقا از چهار طرف توسط اقیانوس ها محصور شده و به صورت یک جزیره در آمده است. این قاره از ناحیه شمال غرب توسط ابنای باریک جبل طارق و از قاره اروپا جدا شده و ابنای باب المندب و بحیره سرخ در شمال شرق آن را از آسیا جدا می سازد. این عکس هم شما می بینید، این هم موقعیت افریقا در نقشه است. بعد می آید جغرافی های طبیعی که از میان آنها اول کوها را می خوانیم. کوها چی است؟ کوهای اطلس در شمال غرب افریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر کوه مهم به شمار می آید. کوهایی که گینه در شمال غرب خلیج گینه موازی به ساحل قرار گرفتند. بلندترین ارتفاعات این سلسله کوههای فوتا جالون در غرب است که بیش از 1500 متر ارتفاع دارد. کوههای تبسیتی و کوههای دیگر افریقا است که در نواحی صحرا واقع شده و بلندترین قلعه آنها به نام امی قوسیات می شود و سطح بحر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقاط صحرایی که در شمال افریقا موقع دارد به نام صحرایی عظم یاد می شود که یعنی بزرگ است و دوستان های بزرگ جهان را تشکیل می دهد. جغرافی طبیعی که شما می بینین. بعد می این دریاهای زیادی در برازم افریقا جریان دارد که همه پر از آب و طولانی هستند، اما بنابر جریان تند و عمق کم آب دریاهای آن قابل کشترانی نیستند. بعد میایم در مورد دریای نیل صحبت میکنیم که دریای نیل از معروفترین دریاهای افریقا است. وادی دریای نیل ساحه وسیع است که از جناب شرق و غرب واسطه دشت ها محدود شده است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل و ویکتوریالبرت سرچشمه گرفته است، استقامت شمال جریان دارد. آب نیل برای زراعت استفاده می شود و معانین دریای نیل به نام های نیل سفید و نیل آبی یادی می شود. این هم که شما می بینین، این هم یکی از نمونه های دریاها است که در آنها بحر اطلس، بحر هند و همچنان بحرهای دیگه و قاره جهیل های دیگه دیده می شود. این هم یکی از تصاویر این. بعد میایم حوزه کانگو. حوزه این بزرگترین حوزه دیگر بزرگ حوزه کانگو است. دریای کانگو از شرق به استقامت به غرب است و این طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر اما حجم آن آبش زیاد است. و بعد میایم دریای نایجیر. این دریا که است از لحاظ طول و حجم آب دریای نیل چی تفاوت دارد؟ یعنی تفاوت از او با ای چی است؟ ولی یکی از پرآبترین دریاهای افریقا محسوب می‌گردد. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر از ارتفاعات سیلانیون سرچشمه گرفته، بعد از عبور کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه با اقیانوس اطلس میرسد. موضوع بعدی دریای زامبر است. این دریای زامبر 2500 کیلومتر طول دارد و دریای زامبر در خط سیر خود آبشاری ها را به وجود آورده است که مهمترین آن آبشار ویکتوریا گوین است. این عکس هم که شما میبینین این از دریاهای نمونه عکسای دریا است. دریای سنگال. دریای سنگال 1200 کیلومتر طول دارد. موجودیت دریاهای برازم افریقا سبب رطوبت سرسبزی شادبی و اصل خیز زمین های زراعتی گردیده است.
امید درس امروز با شما در فراگیری درس مکتب کمک کرده باشد. به این امید در درس بعدی جغرافیای صنف هفتم به سلسله جغرافیای افغانستان، استاد برای ما اهمیت مالداری و صنعت نباتی این کشور را بیان می کند. در صنف هشتم بر علاوه چگونگی کشف براعظم امریکا، برخی از خصوصیات و منابع این قاره را خواهیم خواند و برای شاگردان صنف نهم جغرافیای مواصلاتی تشریح خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
زندگی آخر سرایم بندگی در کار.